اخراج 23 دیپلمات روسیه از بریتانیا در پی تلاش دو کشور بر سر حمله شیمیایی به یک جاسوس سابق روسیه در بریتانیا.
بریتانیا اگر مقداری از دارایی‌های روسایی که مشغول به پولشویی احتمالاً بودن را دست میده، میخواد از این راه امنیت بیشتری بده به کسانی که در لندن زندگی میکنن.
انتقاد شدید رئیس جمهوری آمریکا از سیاست منطقه‌ای ایران. بریتانیا سفیر خود را در تهران تغییر داد. وزیر خارجه ایران در پاکستان گفت در صورت حمله به عربستان از این کشور حمایت خواهد کرد.
ایران به نظر میاد که الان با آمریکا که نمیتونه کاری بکنه، با اسرائیل هم که کاری نمیتونه بکنه، عملا شاید فکر میکنه که از طریق ارسال این پیام‌های مقداری در این مثلث یک ایجاد سستی و گسستی انجام بده.
شهردار تهران از مقام خود استعفا داد.
مشکل پزشکی که براشون پیش اومده و استرس پذیر نیست و میتواند براشون مشکلات زیادی ایجاد شده، باعث تصمیم به استعفاشون بود.
و گزارش سالانه توسعه پایدار سازمان ملل فنلاند را شادترین کشور جهان معرفی کرد. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در آمریکا رئیس جمهوری و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی این کشور بار دیگر حکومت ایران را عامل اصلی برهم زننده ثبات در منطقه و بزرگترین پشتیبان تروریسم در جهان نامیدند. دونالد ترامپ گفت که دولت او با این اقدامات حکومت ایران مقابله خواهد کرد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این گفته خود را هر چند وقت یک بار تکرار می کند که توافق هسته‌ای با ایران یکی از بدترین توافق هاست و ایالات متحده با همکاری هم پیمانان و شریکان خود راه دولت ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای را خواهد بست. آقای ترامپ این مطلب را بار دیگر روز سه‌شنبه در دیدار با جمعی از نظامیان آمریکا در یک پایگاه هوایی در شهر ساحلی سان دیگو واقع در جنوب کالیفرنیا ایراد کرد و در همان حال جمهوری اسلامی را به پشتیبانی از تروریسم و خونریزی در جهان متهم ساخت. او گفت که با این اقدامات دولت ایران مقابله خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا افسود امروز به هر نقطه‌ای از خاورمیانه بروید ریشه دشواری‌ها را از جانب ایران خواهید دید. در مورد توافق اتمی برجام مقام‌های دولت ترامپ هم گفتند و می‌گویند که اگر در متن آن اصلاحاتی انجام نشود رئیس جمهوری به خروج از آن فرمان خواهد داد. نکته‌ای که آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک پیام توییتری آن را رد کرده و گفته که آمریکا در شرایطی نیست که برای برجام شرط بگذارد. موضع در برابر حکومت ایران و سیاست‌هایش این روزها به رغم اولویت مذاکره با کره شمالی بر سر خلع سلاح اتمی این کشور همچنان مورد بحث مقام‌های رسمی واشنگتن است. از جمله مایک پومپیو رئیس سازمان CIA که به خواست رئیس جمهوری آمریکا جانشین رکس تیلرسون وزیر خارجه برکنار شده خواهد شد، در گفتگویی با شبکه CBS بر نکته‌ای تاکید کرد که پیشتر در ژانویه گذشته در یک کمیته ویژه سنای آمریکا آن را بیان کرده بود. آقای پومپیو دولت ایران را بزرگترین پشتیبان تروریسم در جهان می‌نامد.
Iran, the world's largest state sponsor of terror, has become an even more emboldened and disruptive player in the Middle East.
رئیس CIA گفت حکومت ایران حتی بیش از گذشته به صورت یک بازیگر خشن و نفاق افکن در خاورمیانه ظاهر شده است. با این حال او درباره توافق برجام به نکته دیگری تاکید داشت.
With respect to Iran, we must be rigorously objective in assessing the progress made under the joint comprehensive plan of action.
مایک پومپیو گفت در ارزیابی پیشرفت‌هایی که در چارچوب طرح اقدام جامع مشترک حاصل شده باید بسیار هدفمند بود. او افسود که اگرچه به هنگام نمایندگی در کنگره با توافق اتمی مخالف بوده، ولی در صورتی که برای پست جدید مورد تایید قرار بگیرد نقش متفاوتی خواهد داشت، ولی در مقام وزیر خارجه این نقش لزوماً در جانبداری از حفظ توافق اتمی در شکل کنونیش نخواهد بود. مسئله‌ای که موجب برکناری رکس تیلرسون از مقام وزارت خارجه شد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اظهار داشت که در مورد توافق اتمی ایران با رکس تیلرسون اختلاف عقیده داشته است. NPR شبکه رادیویی در آمریکا هم روز چهارشنبه گفت که با آمدن مایک پومپیو به وزارت خارجه سیاست‌ها از جمله در قبال جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در مورد توافق اتمی دگرگون خواهد شد. رویترز هم در تحلیلی گفته است که با انتصاب پومپیو به مقام ارشدترین وزیر کابینه ترامپ، نااطمینانی برای توافق اتمی برجام ژرف‌تر خواهد شد. آنچنان که برخی از رسانه‌های آمریکایی هم تأکید کرده‌اند، وزیران کابینه باید مجری سیاست‌های اعلام شده رئیس دولت باشند. نکته‌ای که وس میچل، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و یورو ایشیا، روز سه‌شنبه در پایتخت صربستان به آن تأکید کرد.
Our goal has been and continues to be advancing the foreign policy priorities of the president, and that will continue to be our top focus.
آقای میچل گفت هدف ما پیشبرد اولویت‌های سیاست خارجی رئیس جمهوری بوده و در آینده نیز تمرکز بر همین اصل خواهد بود. او افزود وزارت خارجه آمریکا متعهد به اجرای این هدف‌ها با همکاری متحدان و دوستان آمریکاست. روز چهارشنبه خبرگزاری بلومبرگ هم در تحلیلی گفت که مایک پومپیو مخالفت رئیس جمهوری آمریکا با توافق هسته‌ای ایران را در وزارت خارجه آمریکا تأکید خواهد کرد و رسانه‌های دیگر نیز جملگی بر این باورند که با رفتن پومپیو از سازمان اطلاعات مرکزی به وزارت خارجه آمریکا زنگ پایان توافق اتمی نواخته می‌شود، توافقی که لغو آن خواسته اسرائیل و برخی کشورهای عرب خاورمیانه هم بوده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید از انتقاد شدید رئیس جمهوری آمریکا از سیاست منطقه‌ای ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما دولت بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که نیکولاس هابتون سفیر این کشور در ایران تغییر می‌کند و سفیر جدید لندن در تهران دیپلمات دیگری به نام رابرت مکر خواهد بود. آقای مکر قرار است در ماه آوریل اواخر فروردین ماه به تهران بیاید. این دیپلمات پیشتر در آفریقا و هند خدمت کرده و مدتی نیز مدیر بخش روابط عمومی و مخاطرات سیاسی شرکت نفت و گاز بی جی بوده است. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با مهرداد خونساری دیپلمات پیشین در لندن نخست ارزیابی او را از تغییر سفیر بریتانیا در تهران پرسیده.
ایشون خب سالهای زیاد در مسائلی که مربوط به اوضاع و احوال منطقه خاورمیانه، به خصوص کشورهایی از قبیل سوریه و لبنان و اسرائیل و اردن و اون، یعنی اون منطقه‌ای که به اصطلاح کرانه‌های مدیترانه کشورهای عربی که در ساحل مدیترانه هستند و مسائل مربوط به تروریسم و سازمان‌هایی که در عمل اصطلاح فعالیت در ارتباط با ضد تروریسم مشغول بودند، در وزارت خارجه بریتانیا مسئولیت‌های عمده داشته و سالیان متوالی رو صرف اون نوع به اصطلاح مسائل کرده که خب موضوع ایران و ارتباط ایران با این کشورها و سیاست‌هایی که از سوی ایران در این کشورها دنبال می‌شده همیشه بخشی از مسائلی بوده که خب به طور طبیعی او باش مواجه بوده.
آقای خانساری، بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته در ارتباط با همین تغییر جدید که ایران نقش مهمی در خاورمیانه داره و اما تاکید کرده که این نقش باید سازنده باشه. نکته اساسی به گفته آقای جانسون اینه که در دیدار ماه دسامبر هم در تهران روی اون تاکید کرده. منظور آقای جانسون از این نقش سازنده چی هست؟
خب ببینید، الان بریتانیا و کشورهای اروپایی در ارتباط با موقعیتی که ایران به لحاظ استراتژیکی در سوریه، لبنان، عراق پیدا کرده و اینکه چگونه از این موقعیت ممتازی که در شرایط کنونی نصیب ایران شده مقامات ایرانی از اون استفاده میکنن، خب براشون حائز اهمیته. اینها علاقمندن که به نوعی به هر حال سیاست هایی که از سوی ایران دنبال میشه با توجه به ارتباطاتی که اینها با کشورهایی از قبیل عربستان و سعودی دارن که پیشرفت منافع ایران در فرض کنیم سوریه رو علیه منافع خودشون قلمداد میکنن که تنش از یک ابعادی خارج نشه، مثلا درگیری های تازه‌ای بین ایران و اسرائیل در خاک سوریه به وجود نیاد. اینها مسائلی است که خب به نظر من آقای جانسون بهش اشاره میکنه. همینطور باید در نظر داشت که فراخوندن این سفیر قبلی که به هر حال کمتر از 2 سال در ایران بوده، گرچه ممکنه به لحاظ این باشه که او رو برای مأموریت دیگری میخوان، ولی به هر حال مسائلی از قبیل مسئله همین خانم زاغری و یا اتفاقاتی که در ارتباط با کارمندان بی بی سی که خانواده های اونها و دارایی های اونها در ایران زیر سوال رفته بود و مشکلاتی رو تولید کرده بوده. مسائلی است که خب برای دولت بریتانیا امروز مهمه و یکی از مأموریت های اصلی سفیر جدیدی هستش که بخواد با این مسائل رو در رو بشه و یک راه حلی رو برای اونها پیدا بکنه.
آقای خانساری، به خانم نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی اشاره کردین. وزیر خارجه بریتانیا آقای جانسون در مورد چالش هایی چون همین شهروندان دو تابعیتی هم مثلا امیدواری کرده که راب مککر سفیر تازه بتونه با تجربیات خودش بر این گونه مسائل پیروز بشه. آیا فکر میکنید که احتمال داره سفیر جدید بتونه به این مسائل پایان بده؟
ببینید، اینا مسائلی نیستش که در حیطه سفیر جدید باشه که بتونه به هر حال این مشکلات رو حل بکنه. موقعی که آقای بوریس جانسون در دسامبر گذشته به تهران رفت، انتظار می‌رفت که در پی مذاکراتی که در تهران صورت گرفته که خانم زاغری مثلا در آینده کوتاهی مثلا آزاد بشه. این امید به طور جدی وجود داشت، ولی مسائلی که آزادی اون رو مختل کرد به علت تحریکاتی بود که مقامات ایرانی حس کردن از سوی دولت آمریکا در ارتباط با برجام و مسائل دیگه داره اعمال میشه و اینکه مثلا دولت بریتانیا احتمالاً اون پشتیبانی لازمی رو که اونها میخواستن یا فاکتورهای شبیه این، یعنی کسانی که پروندهشون در کاره الزاماً ارتباط نداره و به مسائل کلان سیاسی ارتباط داره که حقیقتاً از حیطه سفیر بریتانیا در ایران خارج.
پنجشنبه گذشته خونساری شماری از هواداران آیت الله صادق شیرازی در اعتراض به بازداشت پسر وی در ایران به سفارت ایران در لندن هجوم بردند که پلیس بریتانیا اونها را بازداشت کرد و ایران هم سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد و لندن را متهم کرد که در محافظت از سفارت خانه‌اش در واقع کوتاهی کرده. آیا به گمان شما این تغییر سفیر بریتانیا در ایران میتونه با این ماجرا مرتبط باشه؟
من تصور نمی کنم، برای اینکه مقامات بریتانیایی غافلگیر شدن در ارتباط با این مسئله، چون پیشبینی یک چنین امری رو نمی کردن و خب این مسئله از دست خارج شد و دولت بریتانیا خواستار این نبوده که مثلا چنین اتفاقاتی در لندن بخواد در سفارت ایران رخ بده. و سفیر بریتانیا در ایران هم در ملاقاتی که با مقامات ایرانی داشته این موضوع رو تذکر داده و گفته که مقامات بریتانیا نهایت کوشش رو خواهند کرد که جلوی این گونه مسائل رو در آینده بگیرن. به نظر من این به خودی خودش کوچکترین تأثیری در اینکه سفیر بازخونده شده و فرد دیگری با جای او انتخاب شده نداره.
مرداد خونساری دیپلمات پیشین در لندن بود و در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی در باره تصمیم دولت بریتانیا به تغییر سفیر این کشور در تهران توضیحاتی رو ارائه میداد. اما باز هم از بریتانیا اینکه ترزا می نخست وزیر این کشور روز چهارشنبه اعلام کرد در واکنش به مسموم شدن جاسوس دو جانبه روس و دخترش 23 دیپلمات روسیه از این کشور اخراج می شوند. روسیه اتهام دست داشتن در این اقدام رو رد کرده. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش گفتگویی کردم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند، و نخست ارزیابی او رو درباره اقدام دولت بریتانیا در تصمیم به اخراج تعدادی از دیپلمات‌های روسی از آن کشور جویا شدم. رضا تقی‌زاده:
شاید انتظار می‌رفت واکنش‌ها مقداری تندتر از اون چیزی باشه که امروز دیده شد. اون چیزی که امروز خانم می در پارلمان اعلام کرد خیلی شبیه قانونی است که در سال 2012 در آمریکا گذشت و به اسم مگنیتسکی اکت از اون یاد می‌کنن. این در پاسخ به کشته شدن آقای اسکیرپال تصمیم مشابهی گرفته شده، هم سطح مناسبات در سطح عالی بین مسئولان کشور کاهش پیدا میکنه و هم تعدادی از دیپلمات هایی که حتما از دید بریتانیا همکار سازمان های امنیتی و جاسوسی روسی هستند در مدت یک هفته بایستی بریتانیا رو اخراج بکنن. البته این یقینا واکنش روسا رو به دنبال خواهد داشت. اونها هم مثل سال 2007 که واقعه مشابه اتفاق افتاده بود و شخصی به اسم لیتوینکو با داشتن سابقه جاسوسی اخراج شده بود در بریتانیا به سر می‌برد به عنوان پناهنده با پلونیوم 210 مسموم شد و جون خودش از دست داد و این واکنش ها بین بریتانیا و روسیه صورت گرفت. اتفاقی است که سالهاست در حال شکل گرفتن و به نظر نمی رسه که این اقدامات در آینده هم تکرار نشه.
بله آقای تغییرزاده، دولت روسیه پیشتر از مقامات بریتانیا خواسته بود که شواهد دخالت این کشور در مسموم ساختن سرگی اسکریپال رو ارائه بده. الان شواهد یا موردی در این زمینه دولت بریتانیا به دست آورده؟
رسماً اعلام نشده، ولی گازی که به عنوان ماده مسموم کننده عصبی مورد استفاده قرار گرفته به نوعی غیر مستقیم معرفی شده، چیزی به اسم ناویچوک که با تکنولوژی بالایی بایستی تولید بشه. تولید اون غیر قانونیه، تنها میتونه در اختیار دولت‌ها قرار داشته باشه، ولی نمونه‌ای برای اونها فرستاده نشده. این مورد در پارلمان هم امروز مطرح شد و حتی رهبر حزب کارگر خواست که شواهد روشن در این مورد عرضه بشه، ولی به هر حال به علت مسائل محرمانه‌ای که بین سرویس‌های اطلاعاتی هست تصور نمیره این اقدام صورت بگیره. و همین که مهلت کوتاهی داده شد برای واکنش روسا نشون میداد که اونها واقعا در انتظار واکنش عملی روسا به این قضیه نیستن. اونها روسا رو غیر مستقیم متهم به دست داشتن در این ماجرا کردن و غیر مستقیم متهم کردن به این علتی که نمیخوان شواهد روشن رو در اختیار اونها بگذارن.
آقای تغییرزاده، به نظر شما واکنش روسیه به این اقدام بریتانیا چه خواهد بود و کلا چه پیامدهای این تنش میان این دو کشور مهم اتمی در صحنه سیاسی جهان خواهد گذاشت؟
تلویزیون راشیا توده یقینا در لندن تعطیل نخواهد شد و تحریم بازی‌های فوتبال هم صورت نمیگیره، به جای خودش هست، ولی شما در خبرها داشتید که خانواده سلطنتی نماینده‌ای به این مراسم نمیفرستند. روسا در مقابل اخراج 23 دیپلمات خودشون اقدام متقابل خواهند کرد و تعدادی از دیپلمات‌های بریتانیا شاید با شماری کمتر شاید با شماری بیشتر از مسکو اخراج خواهند شد و سطح مناسبات تجاری تا حدی بین دو کشور تعدیل پیدا میکنه. ولی بریتانیا اگر مقداری از دارایی‌های روسایی که مشغول به پولشویی احتمالاً بودن را دست میده، میخواد از این راه امنیت بیشتری بده به کسانی که در لندن زندگی میکنن و دارای تبار روسی هستن و بعضی از اونها سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی در این کشور کردن، من جمله مالکیت تیم فوتبال چلسی که بیش از 1 میلیارد دلار ارزش اون هست.
رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند بود و ارزیابی داشت به تصمیم دولت بریتانیا به اخراج 23 دیپلمات روسیه از این کشور. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
خوب نقطه ضعف ملت ایران را آقای خامنه ای یاد گرفته. هر کاری که ملت میخوان بکنن آمریکا و اسرائیل پشتش وایساده توطئه کردن. کشاورزان بدبخش تظاهرات میکنن آمریکا و اسرائیل بوده است. کارگران 6 ماه حقوق نگرفتن آمریکا و اسرائیل توطئه کرده و هزاران مورد دیگر. اینجوری مردم رو خاموش و سرکوب میکنن. آخون جماعت بلد راهشو خوب بلده چیکار کنه.
مجلس چرا خفه شده؟ چرا یک بار جرأت ندارد بگوید رهبر؟ رادیو و تلویزیون خفه شده، دانشگاه ها چرا ساکتند؟ آقای خامنه ای آیا حرف 100 شهر و روستا را نشنیدی؟ کی از خواب قسمت بیدار میشی؟
نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه ها شکست خورده. در زمینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشیت مردم کاملا شکست خورده و پاسخگوی مردم که نیست. هیچ، حتی مردم رو هم سرکوب میکنه و اگه کارگری حقش رو بخواد یا جوانی بگه ما بیکار هستیم کار میخوایم، به جای کار و به جای حقوق کارگران و اونا باطون میده. مقامات جمهوری اسلامی، وقت شما به پایان رسیده، اینقدر مردم رو سرکوب نکنید.
در کشورهای پیشرفته و جهان آزاد زدن حیوانات از الاغ گرفته تا سگ و بقیه ممنوع مجازات داره، ولی در جمهوری اسلامی آقای بقایی رو به شلاق محکوم کردن. معاون ریاست جمهوری که افکار اون ریاست جمهوری به رهبری نزدیکتر بود و تمام مجتهدین و علما اون رو نشانه ای از پروردگار بر روی زمین می دونستن و ارتباط اون رو با آقا امام زمان اصرار داشتن که بوده. حتی ایشون برای یارانه ها رفت سر اون چاه، اجازه گرفت که این پول پرداخت بشه، پول بابرکتی هم هست، واقعا هم بابرکت بود. کجای کار ما؟ زدن حیوانات ممنوعه، بعد آقای بقایی رو به خاطر لجبازی به شلاق هم محکوم میکنن برای که دماغ و آقای احمدی نژاد رو به خاک بمالن. ولی یادتون باشه ایشون الان عضو مصلحت نظام، هنوز مورد تایید رهبره.
در راستای این که جناب علم‌الهدا بعد از مراسم برج میلاد نتیجه گیری کردن که معلوم شد که الگو حضرت فاطمه نیست، صوفیا لورنه، من یه چند تا سوال دیگه هم از ایشون دارم. به من بفرمایند که سکوت مراجع در رابطه با پرونده سعید طوسی گندمی در رابطه با اختلاس‌های 1000 میلیاردی، حقوق نگرفتن یک ساله کارگرا، بالا کشتن سرمایه مردم توسط بانک‌ها، در رابطه با برخورد امنیتی ها و قوه قضاییه با مردم و با دختران انقلاب، با وضعیت قوه قضاییه و 63 تا حساب رئیس اون قوه، در رابطه با خودکشی ها در زندان، در رابطه با این برخوردهایی که با دراوی شد، در رابطه با روسیه و چین، در رابطه با واردات کود انسانی از ترکیه و واردات کالای بنجل چینی و ورشکستگی کارگاه و کارخانه‌های داخلی چیه؟ از اینا چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در سفری 3 روزه عازم پاکستان شد و ضمن ابراز امیدواری به حل اختلافات تهران و ریاض در آنجا گفت که در صورت تجاوز خارجی به عربستان، ایران به نفع این کشور وارد عمل خواهد شد. ایران و عربستان به ویژه در سالهای اخیر به دو رقیب منطقه‌ای در خاورمیانه بدل شدند. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف پس از سخنرانیش در مؤسسه مطالعات راهبردی اسلام آباد در گفتگوی با خبرنگاران بر آمادگی ایران برای حل اختلافات با عربستان تاکید کرده و گفته است: ما آمادگی خود را برای آغاز مذاکرات با عربستان سعودی اعلام کرده ایم و از اقدامات نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان نیز برای آغاز این گفتگوها استقبال کردیم. وزیر امور خارجه ایران امنیت همسایگان ایران را امنیت ایران دانست و گفت: اگر عربستان سعودی روزی با هر گونه تجاوز خارجی مواجه شود، ایران نخستین کشوری خواهد بود که برای کمک به این کشور وارد عمل خواهد شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
خب این صحبت های آقای ظریف از دو جهت قابل بررسیه. یکی اینی که میدونیم ظرف این ماهای اخیر با توجه به فشاری که مثلث اسرائیل، آمریکا، عربستان سعودی به طور غیر مستقیم در روی جمهوری اسلامی وارد میکنه و با توجه به تحولات اخیر در آمریکا و رفتن آقای تیلرسون به کنار، اینی که بیش از پیش اون وزیر خارجه جدیدم متمرکز بر اعمال فشار بر ایران بیش از پیش با سیاست‌های عربستان و اسرائیل همراهی داره، چه در مورد خروج از برجام و مهار ایران در منطقه، همه این مسائل. خب ایران به نظر میاد که الان با آمریکا که نمیتونه کاری بکنه، با اسرائیلی ها هم که کاری نمیتونه بکنه، عملا شاید فکر میکنه که از طریق ارسال این پیام‌های مقداری عربستان رو بتونه نرم بکنه و در این مثلث یک ایجاد سستی و گسستی انجام بده. در این حال اینی که در پاکستان این حرفو میزنه با توجه به تلاش‌های قبلی پاکستان برای میانجیگری میان ایران و عربستان و نیازی که ایران داره که یه مقداری مسائلش رو عربستان حل بکنه، آقای ظریف سعی کرده حتی تا یک این حد هم بده که راجع به دفاع از عربستان هم صحبت بکنه که پاکستان رو با یک دست پری به مثلا میانجیگری احتمالاً مجدد بفرسته و پیامی از اینی که ایران حاضر راجع به این مسائلش بشینه با عربستان صحبت بکنه بفرسته.
وزیر امور خارجه ایران در حالی در پاکستان این سخنان را بیان می کند که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اظهارات خود عربستان را رژیمی مرتجع دانسته و گفته است که قطعا دچار زوال و سقوط خواهد شد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند:
خب ببینید آقای ظریف یه دیپلمات برجسته است، میدونه که چه حرفی رو کجا بزنه. حرف رو در پاکستان زده که به هر حال خطر این رو داره که پاکستان به عربستان ملحق بشه در فشاری که عربستان رو ایران داره میاره، و لفاظی بخشی از کار یک دیپلمات هستش. در شرایطی این حرف رو میزنه که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود آل سعود از کفار قریش بدتر هستن، سردار محسن رضایی گفته بود که عربستان به عصر ما قبل صنعتی شدن منتقلش کنیم، یعنی بسوزونیم کشور عربستان رو. این موازه مولای ظریف نهایتا در خوشبینانه ترین حرف این هستش که او نگاه تعامل گرا با منطقه و عربستان سعودی داره، در حالی که نگاه دیگری در جمهوری اسلامی حاکم است و اون نگاه تقابل گرا با منطقه و عربستان سعودیه و این دو نگاه به هیچ وجه با هم دیگه پیوند نمیتونن بخورن.
روابط ایران و عربستان پس از به سلطنت رسیدن ملک سلمان و اعلام ولیعهد محمد بن سلمان به شدت تیره شد. مقامات هر دو کشور با لحنی بسیار تند یکدیگر را به دخالت در امور داخلی هم متهم می‌کنند. در یکی از تازه‌ترین حملات، ولیعهد سعودی در سفر به بریتانیا، ایران، ترکیه و گروه‌های افراطی را مثلث امروزی شر نامید. ولیعهد عربستان و ترسا می نخست وزیر بریتانیا هر دو بر ضرورت مقابله با آنچه دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه خواندند اتفاق نظر داشتند. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان نیز که در این سفر حضور داشت با اشاره به مسئله یمن بر دیدگاه متحد کشورش با بریتانیا بر سر متوقف کردن آنچه حمایت ایران از تروریسم خواند نیز تاکید کرد. روز سه‌شنبه 22 اسفند ماه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز بار دیگر پس از آنکه توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق خواند، ایران را متهم به حمایت از تروریسم در سراسر جهان کرد و گفت به هر کجای خاورمیانه که بروید ایران است و ایران و ایران، همه مشکلات ایران است. در پی اعدام شیخ نمر النمر، یکی از رهبران معترضان که 2 سال پیش در عربستان سعودی اعدام شد، تجمعات در میان سفارتخانه عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد که در نهایت با ورود حمله کنندگان به این ساختمان ها بخشهایی تخریب و به آتش کشیده شد، عربستان روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کرد و با تعیین شروطی مانع از حضور زائران ایرانی در مراسم حج شد. به جز بی‌اعتنایی به قطعنامه های شورای امنیت، اغلب کشورهای عربی و غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که به گروه‌های شبه نظامی شیعه سلاح داده و از آنها حمایت می‌کند. تهران این اتهامات را رد می‌کند و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بارها به وضوح بر این نکته انگشت گذارده است.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو می‌شنیدید. بعد از شنیدن یک پرومو، یک آگهی، تا ثانیه‌های دیگر نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 33 دقیقه بامداد به وقت تهران و نگاهی دوباره به سرخط چند خبر مهم. معاون فرهنگی دانشگاه تهران ابراز امیدواری کرد دانشجویان بازداشتی این دانشگاه هفته آینده قبل از پایان سال آزاد شوند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد آزار کارکنان BBC در ایران ابراز بی‌اطلاعی کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه ای انتصاب افراد 2 تابعیتی در پست‌های مدیریتی را تکذیب کرد. یک عضو فراکسیون حقوق شهروندی مجلس از برگزاری جلسه هیئت رئیسه این فراکسیون با معاون امنیتی وزارت کشور برای بررسی وضعیت بازداشتی‌های دیماه، دراویش و دانشجویان و زنان خبر داد. دولت بریتانیا سفیر این کشور در تهران را تغییر می‌دهد و راب مکر را به عنوان جایگزین نیکولاس هابتون خواهد گمارد. بنابر گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت کشور از مرز 81 میلیون نفر گذشت. در پی افزایش فشارها بر دولت اسلواکی به دلیل اعتراض‌ها به کشته شدن یک خبرنگار روز چهارشنبه، نخست وزیر این کشور برای استعفا از مقامش اعلام آمادگی کرد. کشورهای عضو ناتو برای بررسی مسئله مسمومیت جاسوس دو جانبه روس در بریتانیا تشکیل جلسه می‌دهند. و ترزا می نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که 23 دیپلمات روس از بریتانیا در واکنش به مسموم شدن جاسوس پیشین روسیه و دخترش در این کشور اخراج می شوند. با تایید خبر استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران، قرار شده که اعضای شورای شهر تهران استعفای او را در جلسه 19 فروردین سال آینده سال 97 بررسی کنند. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم اعلام کرده که محمد علی نجفی تا پایان تعطیلات نوروز شهردار تهران خواهد بود. محمد علی خانی دیگر عضو شورای شهر تهران هم در کانال تلگرامی خود نوشته که محمد علی نجفی یک عارضه جدید پزشکی را علت استعفای خود اعلام کرده، اما به گفته این عضو شورای شهر تهران نمیتوان تأثیر فشارهای سیاسی را هم کتمان کرد. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
احمد مسجد جامعی یک عضو شورای شهر تهران اولین فردی بود که تایید کرد موضوع استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران صحت دارد. خبر استعفای محمد علی نجفی از صبح چهارشنبه منتشر شد، اما هیچ منبع رسمی حاضر به تایید آن نبود و حتی مهدی حجت، یکی از معاونان شهرداری تهران، نیز در گفتگو با خبرنگاران از استعفای شهردار اظهار بی اطلاعی می کرد.
ما هیچ خبر خاصی نداریم.
آخه ببین آقای دکتر، آقای دکتر اعتماد میگن من تایید نمیکنم، تکذیب هم نمیکنم.
خب وقتی اعضای شورا احسان نظر میتونن که نه تایید میکنن نه تاییدی میگن، چیزی هست؟
یه چیزی لابد هست داره، ولی به اندازه که شما میدونید من واقعا چیز بیشتری نمیدونم.
به جز معاون شهردار تهران، برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز از صبح چهارشنبه و قبل از خبر تایید استعفای شهردار از سوی احمد مسجد جامعی به طور مکرر در شبکه‌های اجتماعی خبر استعفای محمد علی نجفی را تکذیب می‌کردند و محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم ساعتی بعدتر از این خبرهای زد و نقیض در جمع خبرنگاران مشکلات پزشکی محمد علی نجفی را دلیل استعفای او اعلام کرد.
گفتم هر چند فشارهای زیادی رو من تحمل کردم، ولی تصمیم بر این داشتم که دلیل این فشارها استعفا ندم، ولی مشکل پزشکی که براشون پیش اومده و استرس پذیر نیست و میتواند براشون مشکلات زیادی ایجاد شده باعث تصمیم به استعفا شده، ولی خب اینکه بشه این فیش فرزن گذاشت فشار سیاسی خب اثر روحی روانی داشته باشه نمیشه ازش عبور کرد، ولی ایشون به من اونجوری فهمید.
صبح چهارشنبه مدیر کل دفتر شهردار تهران با تکذیب استعفای محمد علی نجفی آن را شایع خواند و به خبرگزاری ایسنا گفت این شایعات پس از سند تغییر و تحول و ارسال اسناد تخلفات شهردار سابق به قوه قضاییه به وجود آمده است. عبدالرحیم کرک‌آبادی همچنین تاکید کرد گروه‌هایی بودند که گمان می‌کردند شهردار و تیم جدید شهرداری در باتلاقی که تیم قبلی درست کرده بودند فرو بروند، اما با اقدامات صورت گرفته اکنون شهرداری از این باطلاق به گفته او خارج شده است. تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
این استعفا اول از همه اطلاعات سپاه پاسداران خوشحال می کنم، با هر شی در دوره آقای قالیباف و آقای احمدی نژاد شهرداری تهران بسیاری از پروژه ها رو به سپاه می داد، با آمدن آقای نجفی این کم می شد و از بین می رفت. مسئله دوم، این استعفا می تواند زمینی خبر بعدی هم داشته باشه که اون به قسمت سازشکاران جریان کارگران سازندگی به طرف شهرداری ببره در شورای شهر که قدرت هم مدیریت سالم و هم سالم بودن و اقتصادی و کمتری داشته باشه. مسئله سوم اینه که خواهی نجفی مستند تخلفات 12 ساله آقای قالیباف رو به دادگاه ارائه کرده. این در حقیقت یک نوع انتقام‌گیری با ذره چش از چنین آدمی هست. سابقه آقای نجفی جدا از اختلاف سلیقه‌ها نشان میده یه مدیریه که لااقل در داخل این ساختار بسیار فساد زده فساد کمتری داره و در مورد شخصیت خودش و خانواده خودش هم بحث زیادی در مورد فساد نیست.
محمد علی نجفی رسما از شهریور ماه سال جاری کار خود را شروع کرد و اولین گزارش او درباره عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران به شورای شهر بسیار جنجالی شد. او با اعلام اینکه بیش از 50% دارایی‌های شهرداری حسابرسی نشده است، درباره بخشی از تخلفات نیز گفت:
در تاریخ اواخر اسفند ماه 95 قراردادی با یک فردی در دانشگاه پلیس بسته شده به مبلغ 1 میلیارد تومان برای تدوین شاخص ارزیابی عمل کرد. تدوین شاخص ها یک نالا. ایشون هم بعد از مدت های گزارشی داده شاید ارزش کارشناسیش 10 میلیون تومان هم نباشه. این 1 میلیارد تومان حدود 750 میلیون تومانش پرداخت شده.
محمد علی نجفی در بخش دیگری از این گزارش اعلام کرد بدهی احتمالی شهرداری تهران حدود 52100 میلیارد تومان است که 3 برابر بودجه فعلی شهرداری است. او همچنین گفت 674 ملک شهرداری غالبا به صورت سلیقه‌ای در اختیار اشخاص و نهادها قرار گرفته و طی 3-4 ماه قبل از انتخابات ناگهان 13000 نفر به پرسنل شهرداری تهران اضافه شدند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه:
الان مهمترین بحثی که اینها دنبال میکنن در یک سطح اثبات ناکارآمدی مجموعه شهرداری هستش که کماکان به طور مرتب هم دنبال میکنن که آقای نجفی مدیری ناتوان هستش و هدف مهمتری که از سوی اصولگرایان تعقیب میشه اثبات عدم اعتماد به لایه‌های اصلاح طلبان هستش. یعنی میخوان به نظام سیاسی، به ساختار بالادستی اثبات بکنن که همونجوری که ما گفتیم نمیشه به اصلاح طلبا اعتماد کرد، نمیشه یه بخشی از مدیریت نظام رو اینها واگذار کرد.
در کنار فشار برخی از نهادهای قضایی و حتی رقبای سیاسی شهردار تهران درباره گزارش او درباره عملکرد شهردار سابق، مراسم 15 اسفند در برج میلاد که با نمایش رقص چند دختر بچه همراه شد، رسما تعقیب قضایی محمد علی نجفی را از سوی دادستان تهران فراهم آورد و حتی موجب اعتراض شدید برخی از خطیبان نماز جمعه شد. صدای احمد علم‌الهدا، خطیب نماز جمعه مشهد:
این جشن و این دهنکجی به صدیقه یدهر بود، دهنکجی به انقلاب بود، دهنکجی به رهبری بود، دهنکجی به شهدا بود، دهنکجی به خانواده شهدا بود، دهنکجی به بسیج و ایثارگران بود، دهنکجی به همه شما مرد و زن متدین بود و از همه اینا گذشته دهنکجی به صدیقه یدهر بود این جشن پریشبه برج میلاد تهران.
رحمت الله حافظی، عضو پیشین شورای شهر تهران، درباره پشت پرده این ماجرا در توییت نوشته: مدیر منصوب شهردار سابق مراسم رقص در برج میلاد را تدارک می‌بیند، شهردار فعلی به دادستانی احضار می‌شود و سپس با وثیقه آزاد می‌شود و نهایتاً استعفا می‌دهد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاه هاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرین.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بعد از شنیدن گزارش همکارم وحید فرستاد، آخرین گزارش رو تقدیم شما میکنیم و اینکه گزارش شادمانی جهان که شبکه راه حل‌های توسعه پایدار سازمان ملل مأمور تهیه آن بوده، کشور فنلاند رو شادترین کشور روی زمین ارزیابی کرده. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
گزارش شادمانی جهان سال 2018 میلادی 156 کشور را از نظر سطح شادمانیشان و 117 کشور را از نظر شادمانی مهاجرانشان رده‌بندی کرده است. توجه اصلی گزارش امسال علاوه بر رده‌بندی معمول از سطوح و تغییرات شادمانی در جوامع روی زمین، روی مهاجرت در درون و میان کشورهاست. درجه بندی کلی شادمانی یک کشور بر پایه مجموع نتایج بررسی‌های مؤسسه گالوپ از سال 2015 تا 2017 است و تغییر و ثبات هر دو را ترسیم می‌کند. فنلاند که امسال در رأس جدول به عنوان شادترین کشور روی زمین جای گرفته، بالاتر از نروژ در رده دوم و دانمارک در رده سوم ایستاده است. طی 4 گزارش سالانه اخیر، 4 کشور مختلف به عنوان شادترین کشور در صدر جدول قرار داشتند. سال پیش نروژ، پیش از آن در سال 2016 دانمارک و پیشتر از آن در سال 2015 سوئیس. در گزارش امسال وضعیت شادمانی در ایران تغییر چندانی نکرده و از رتبه 108 در سال گذشته به رتبه 106 رسیده است. وضعیت شادمانی در ایران در سال 2016 از جمع 157 کشور در رتبه 105 و در سال 2015 در رتبه 110 ارزیابی شده بود. در گزارش امسال غمگین‌ترین کشورها بروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، تانزانیا و یمن گزارش شدند. همه کشورهای در صدر گزارش شده است که تلاش دارند ارزش‌های بالا برای هر شش زمینه‌ای قائل شوند که حامی شادابی شناسایی شدند. این شش زمینه عبارتند از درآمد، انتظار زندگی سالم، حمایت اجتماعی، آزادی، اعتماد و سخاوتمندی. شاید قابل توجه ترین یافته سراسر گزارش امسال این است که رده‌بندی کشورها بر مبنای سطح شادمانی گروه‌های مهاجرشان تقریباً به طور دقیق مثل میزان شادمانی بقیه جمعیتشان است. گزارش سالانه بررسی وضعیت شادمانی در جوامع بین المللی اولین بار در سال 2012 میلادی انتشار یافت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بعد از گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ورزشی باشید با همکار خوبم حبیب روشنزاده.
فدراسیون فوتبال ایران قصد دارد قرارداد کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی را تمدید کند. به گزارش خبرگزاری رویترز ایران پیشنهاد کرده است کیروش بعد از جام جهانی 2018 روسیه یک سال دیگر در ایران بماند و تا پایان جام ملت‌های آسیا رهبری تیم ملی فوتبال ایران را عهده‌دار باشد. این خبر در رسانه‌های ایران هم انتشار یافته ولی طرفین در این مورد سکوت کردند. هفته گذشته هم گزارش شده بود کیروش با فدراسیون فوتبال ازبکستان قرارداد بسته تا بعد از جام جهانی روسیه به ازبکستان برود. تیم ملی فوتبال ایران امروز پنجشنبه اردوی آمادگی خود را برای بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال کشور آفریقایی سیرالئون در تهران آغاز خواهد کرد. دیدار دو کشور روز شنبه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. روز دوشنبه تیم ملی برای بازی دوستانه دیگری عازم تونس خواهد شد. ایران خود را برای جام جهانی روسیه آماده می کند. چهارشنبه شب لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران با قهرمانی تیم بانک سرمایه پایان یافت. در دومین دیدار فینال والیبال باشگاه‌های ایران که در اردکان برگزار شد، تیم بانک سرمایه با نتیجه 3-1 بر خاتم اردکان پیروز شده و جام قهرمانی را به دست آورد. این سومین بار است که بانک سرمایه به قهرمانی می رسد. در فینال لیگ والیبال باشگاه‌های ایران هر تیمی باید 2 بر حریف پیروز شود و بانک سرمایه بازی اول را در تهران برده بود. و لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا به پایان مرحله 1/8 نهایی نزدیک شده و در یکی از بازی‌های این مرحله تیم نامدار منچستر یونایتد توسط سویای اسپانیا حذف شد. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، منچستر یونایتد یکی از بدترین شب‌های خود را در تاریخ طولانی خود در اروپا گذراند پس از شکست مقابل سریا در منچستر. به این ترتیب منچستر یونایتد که در بازی رفت بدون گل مساوی کرده بود در بازی برگشت در خانه 2-1 شکست خورد و حذف شد. سویا به 1/4 نهایی رفت. ساعتی پیش تیم بایر مونیخ هم در استانبول با برد 3-1 مقابل بشکتاش ترکیه به دور 1/4 رسید. بایر مونیخ بازی رفت را در مونیخ 5-0 برده بود. همکنون در بارسلون در آخرین بازی از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیدار بارسلون و چلسی ادامه دارد تا باز هم یکی از بزرگان فوتبال اروپا حذف شود و یکی به 1/4 نهایی برسد. بازی رفت دو تیم در انگلیس 1-1 مساوی شده.
رادیو شنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه از همکارم بابک غفوری آذر خواهید بود. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
به 296 شماره مجله هفتگی صحنه، آخرین شماره این مجله در سال 96 را از این لحظه من بابک غفوری آذر تهیه کننده این مجله همراه شما آغاز می کنم. فیلم های اکران نوروزی ایران و گفتگو با عباس امینی کارگردان فیلم هندی و هرمز موضوعات اصلی این شماره هستند. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینما ایران آماده ای اکران نوروزی می شود. پس از فراز و نشیب های هفته گذشته، شورای صنفی نمایش ترکیب فیلم های این مقطع پرطرفدار را اعلام کرد و بر این اساس فیلم های به وقت شام ساخته ابراهیم حاتمی کیا، لاتاری ساخته محمد حسین مهدویان، لونه زنبور ساخته برزو نیک نژاد، مصادره اولین فیلم بلند مهران احمدی، انیمیشن فیلشاه ساخته هادی محمدیان، کمدی خرگیوش ساخته اول مانی باغبانی و فراری آخرین ساخته علیرضا داوود نژاد بر پرده سینماها می روند. نمایش این فیلم ها قرار است از روز چهارشنبه آغاز شود. درباره این فیلم ها در هفته های بعد بیشتر صحبت می کنیم. یکی از فیلم هایی که در دوره اخیر جشنواره فیلم برلین به نمایندگی از سینمای ایران به نمایش درآمد، هندی و هرمز نام داشت. دومین ساخته عباس امینی که 2 سال پیش هم با نخستین فیلم بلندش به نام والدراما در برلین حاضر بود. فیلم تازه او که در بخش نسل به نمایش درآمد، در جزیره هرمز در جنوبی ترین نقطه ایران می‌گذرد و مانند والدراما نوجوانان قهرمانان اصلیش هستند و نگاهی انتقادی به موضوع ازدواج زودهنگام دارد.
اینجا تو یه دانش آموزی، عین بقیه دانش آموزای دیگه. اینکه تو خونه چه کارا می‌کنی؟ در رابطه با چه چیزایی حرف میزنین، حق نداری با هیچ کس دیگه اینجا در رابطهش صحبت کنی.
چند سالته؟
16.
شما چند سالته؟
13.
اوکی، پس استخدام میکنی؟
مدارک تو آوردی؟
آه، مدارک کامل به دادم.
برند لودری؟
نه،
برای کارگر میخوان خبرت میدن دیگه، برو.
با عباس امینی ساعتی پس از نخستین نمایش فیلمش در تراس خانه فرهنگ برلین زیر آسمان سرد این شهر صحبت کردم و نخست از او درباره پرداختنش به موضوع ازدواج زودهنگام پرسیدم.
من یه انجیوی کار میکنم سال هاست و خیلی انقدر مسائل پیچیده اونجا وجود داره که واقعا هر دفعه فکر میکنم کدوم حوزه باید کار کنم بیشتر و یک موضوعی که به نظرم موقعش بود، به خاطری که خیلی الان از NGO ها فعالین اجتماعی تو ایران دارن سعی میکنن که یه جوری بتونن یک قانون رو تو مجلس توسط نماینده‌های مجلس در واقع تصویب بکنن که بتونن سن ازدواج رو بیارن بالا. این موضوع ازدواج هم واقعیت ازدواج کودک فقط هم مختص ایران نیست، مختص منطقه است. یعنی منطقه خیلی زیاد توش اتفاق میفته، افغانستان، پاکستان، عراق خیلی درگیر این موضوع هست و طبیعتا چون من تو ایرانم میتونم قصه کشور خودم رو تعریف بکنم. اما این موضوع بزرگ خیلی موضوع جهانیه و خیلی هم از تو 5-6 سال گذشته تعدادش هی داره زیادتر میشه، به علتی که من فکر میکنم باز فشار اقتصادی داره که بیشتر میشه، فشار اقتصادی مردم بیشتر شده و طبیعتا نسی از ازدواج ها بکنه از سنت. بحث اینه که یک نیروی کاری دارن اضافه میکنن به سیستمشون، خانواده هایی در واقع یک پسری یا یک دختری وقتی اضافه میشه بشه در واقع یک نیروی کار داره اضافه میشه برای درآمد بیشتر.
و چطور خب حالا به جنوبی ترین نقطه ایران هم برده این موضوع؟
این طبیعتا من خودم چون جنوبی هستم به اون منطقه خیلی علاقه بیشتری دارم، منطقه رو بهتر میفهمم و استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان بیشترین آمار ازدواجای در واقع زیر سنین قانونی دارن. من فکر کردم که خب طبیعتاً برام تو منطقه کار کنم و یکی از تصمیماتی که ما داریم اینه که بعد از در واقع فستیوال و بتونیم فیلمو اکران کنیم تو ایران، حتما فیلم برای جایی که بره تو سینماها اکران بشه فیلمو بریم تو روستاها و تو خود مناطق اکران کنیم، چون بخشی از مخاطبی که در نظر گرفتیم برای فیلم خود بچه‌ها و نوجوانایی هستن که درگیر ازدواجن. برای این سعی کردم مثلا پسر جوری بسازم که این بچه‌ها ببینن و بفهمن.
بعد والدرامات با فیلمی روبرو هستیم که در عین سادگی که ممکنه که در ظاهر داشته باشه یه جور خشونتی در بطنش پنهانه. این نگاه تا حدودی خشن رو از کجا میگیریم به موضوعی که به ظاهرم خیلی ساده است؟
والا برای خود من انقدر خشن نیست، به خاطر اینکه شاید دارم تو محیط خیلی زندگی میکنم، ولی در ذات بله خیلی خشنه، چون فقط ناخودآگاه خشونت با خودش میاره، فقط خیلی چیزها رو از این مردم میگیره و در واقع فشارهای زیادی بهشون میاد و طبیعتا ریاکشن های مختلفی هم ازشون میبینه.
فعالیت تو حوزه سینمای کودک یا نوجوان یه جوری فیلمساز رو نگه میداره تو اون حوزه، نگران این موضوع نیستی که تو دومی هم همون قهرمان ها همون سن بودن و به نوعی مسائل و دغدغه های خود اون سن رو دوباره مطرح کردی؟
نه واقعیت، به خاطر اینکه خب من هر چیزی که دغدغه‌ای که در لحظه دارم رو سعی میکنم بسازم، این لحظه موضوعاتی که بهش فکر میکنم. قطعا فیلم بعدیم تا اینجا که میدونم موضوعش کودک نیست و نوجوان نیست و میرم سمت سینمایی که در خودم یکم بیشتر دوست دارم، ولی این معنی نیست که دوباره برگشتی به این موضوع ندارم. به محضی که فکر میکنم موضوعی و کاری از دستم برمیاد و موضوعی رو میتونم عنوان بکنم که بتونم تو سیستمی تأثیر بذارم این کارو میکنم. مثلا فیلم والدراما که از اتفاقات خوبی که رخ داد، یه سری مسئولین در واقع وزارت کار فیلمو دیدن و بعد دیدن که خب توی یه حوزه ما حرف مشترک پیدا کردیم و یه کارگروهی تشکیل شد و حدوداً 140,000 تا بچه بی‌شناسنامه در واقع شناسایی شده. خب این برای من بزرگترین جایزه و بزرگترین اتفاق بود که بتونم در واقع از سینما بتونم همچی تأثیری بذاره و امیدوارم که فیلم هندی هرمز هم بتونه همین تأثیر رو بذاره.
درباره حضورهای جشنواره چطور فکر میکنید؟ به خصوص در یکی دو سال اخیر این بس داره داغ میشه که یک سری فیلمساز همونطور که قبلا هم بود ولی الان دارم میگن که با طرح دغدغه های صریح اجتماعی و معضلاتی که ممکنه برای مخاطب غربی جذاب باشه راهشون رو پیدا میکنن و مسیر فیلمسازیشون رو اینجوری جلو میبرن.
این به اون نگاهی که وجود داره، من کارش نمیتونم بکنم. همون قضیه که داره درباره موضوعات اجتماعی ساخته میشه، موضوعات عکس اونم داره ساخته میشه، در تایید خیلی چیزای دیگه هم، موضوعات دیگه هم داره فیلم ساخته میشه. و طبیعتا ما اعتراضی نداریم و با من سینماگران مستقلی چه اعتراضی نداریم و اونا میتونن با بودجه‌ای که دارن و کارهایی که میکنن، در واقع فیلمایی که فکر میکنم باید در موردش حرف بزنن و بزنن، منو دغدغه اجتماعی خودم میزنم. فیلم هایی که در سینمای اکرانشون سخته، بهترین جایی که باید دیده شدنشون جشنواره هاست و برلین یکی از اوناست و این شانس های منه که تونستم دوباره در واقع توی جشنواره شرکت کنم.
منتقدان حضور فیلم های اجتماعی ایران در جشنواره های بین المللی اونا رو به سیاه نمایی متهم میکنن، چه پاسخی به اونا داری؟
اصلا این کلمه سیاه نمایی خیلی بسیار کلمه غلطی. اگر سیاه نمایی نیست، من به نظرم نه، موضوعات سیاهن. ما که موضوع رو نمیگیریم سیاهترش بکنیم، که اتفاقا برای اینکه بتونه تماشاگر تو سالن بشینه تلطیفش میکنیم. در چندین موردی که در واقع ما بتونیم به انسان نزدیکتر بشیم، خیلی از موضوعات رو ما نمیتونیم بگیم، من مجبورم حذف میکنیم. موضوعات جنسیشون رو نمیتونم بگم، موضوعات معضلاتی که رخ میده، خیلی از معضلات من نمیتونم بگم، پس طبیعتا دارم تلطیف میکنم موضوع رو تلطیف میکنم که هم تماشاگر خارجی هم داخلی بتونه فیلم رو ببینه. و این سیاه که نمیکنم هیچی، به نظر من باید خیلی موقع ما تشکر کنن که اینقدر موضوعات رو نرم و لطیف میتونیم تو دنیا عنوان کنیم.
چرا
گذاشتی
آمده بشی؟
در روزهای پایانی سال سینما ایران دو نفر از فعالانش را از دست داد. دوون هفتوان، بازیگری که در سالهای اخیر با ایفای نقش شخصیت‌های متفاوت نگاه‌ها را متوجه خود کرده بود، روز شنبه 19 اسفند درگذشت. او با ایفای نقش فرد بزرگسال جدا مانده ای از جامعه که سر به شورش می‌گذارد در فیلم پرویز به کارگردانی مجید برزگر مطرح شد.
وقتی که پدر نیست پردارو می‌زنم کنار، اینقدر اینجا می‌شینم و هوا تاریک بشه. اونجا اون ته پر آبه.
چرا این کارو کردی؟ بکردی اینجوری منو آزار میدی؟
نمیترسی هم اینجوری میدی کنه کسی که نمیشناسیش؟
مردی که اسب شد، یک دزدی عاشقانه، دراکولا، غیرمجاز، کوپال و هجوم از جمله فیلم‌هایی بود که لوان هفتوان در آنها حضور داشت. از آخرین نقش‌آفرینی‌های او بازی در فیلم کار کثیف به کارگردانی خسرو معصومی بود. چند روز پیش از لوان هفتوان، همایون شهنواز، کارگردان مجموعه تلویزیونی معروف دلیران تنگستان، بر اثر سوختگی درگذشته بود. او پس از انقلاب فیلم شاه خاموش را ساخته بود. از اینکه همراه آخرین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 96 بودید از شما سپاسگزارم. با آرزوی سال خوب و پرباری برایتان، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda